بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 52.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع فی تنکیر المسند الیه. مبحث چهارم در نکره آوردن مسند الیه است. یعطا بالمسند الیه نکرتن، مسند الیه هم گفتیم اعم است از این که مبتدا باشه، فاعل باشه، نائب فاعل باشه، فرق نمیکنه، همه اینا مسند الیه هست. منتها مسند الیه اگر چنانچه میخواد مبتدا قرار بگیرد معرفه باشد که میتونه، نکره باشد مسبق میخواد، ولی میخواد مفعول فاعل خبر قرار بگیرد، نائب فاعل قرار بگیرد، فاعل قرار بگیرد، اینا دیگه اون شرایط نه. خب یعطا بالمسند الیه نکرتن لعدم علم المتکلم او المخاطب به جهت من جهات تعریف حقیقتن او ادعاءن که قول که جا اهنا رجلون یسأل انک اذا لم تعرف ما یعینه من علم او سلت او نحوهما حقیقتن او ادعاءن. مسند الیه نکره آورده میشه، آورده میشد مسند الیه در حالی که نکره است. این نکرتن و اینا حاله. چرا حالا نکره آورده میشه؟ میگه به خاطر اینکه متکلم هیچ راهی برای تعریف او نداره، اسم علمیش میخواد بیاره نمیدانه، موصولیت میخواد بیاره سلش در بین نیست، یا مخاطب اطلاعی از سلش نداره، ضمیر میخواد بیارد اون شرایطی دارد که درش نیست، اسم اشاره میخواد بیارد باید اینجا حاضر باشد اینجا حاضر نیست، خلاصه هیچ راهی برای تعریف او وجود ندارد و متکلم فقط او را میتواند با لفظ نکره بیان کند. اینجا مجبور است دیگه او را نکره بیارد به خاطر عدم علم متکلم یا عدم علم مخاطب، فرق نمیکنه. تو اسمش میدانی متکلم، مخاطب نمیدانه، اینجا اسم علمی بیاری فایده ندارد، باید نکره بیاری. به خاطر اینکه علم ندارد متکلم یا علم ندارد مخاطب یا هیچ کدام، اونم همینجور به هیچ جهتی از جهات تعریف علم نیست، یا حقیقتن یا ادعاءن. یه مرتبه مثلا متکلم واقعا علمی به معینی از معینات او نداره، اسم علمیش را نمیدانه، اون یکی هم که شرایطش نیست. یه مرتبه نه، متکلم اصلا اون مسند الیه را میشناسه، اسم علمیش را میداند، مخاطب هم اسم علمیش را میداند، عمدن متکلم نکره میاره برای اینکه ادعا کند که من او را اسمش نمیدانم و من او را نمیشناسم. مثلا یه مردی آمده بود و یکی رو میخواست و اینی هم که آمده یه آدم ناجوریست، دزده، رقبازه، کلاهکتار، امثال ذالک، و هم متکلم میخواد به طرف بگد که فلانی آمده تو را میخواد، میخواد این گونه وانمود کند که من با ایشان هیچ آشنایی ندارم، ربطی ندارم، نه اسمش میدانم نه چیزای دیگه، لذا میگد جا رجلون یسألو انک، آمد یک مردی از تو سوال میکرد، یعنی راجع به تو سوال میکرد فلانی کجاست مثلا. حالا اینجا من میدانم که اسمش دیده اونی که آمده، ولی عمدن رجل میگن به ادعای این که من اون را نمیشناسم، چون فردی نزدون یک آدم ناجوریست که اصلا شناختن اون برای انسان ننگه، به این خاطر اسم نکرهیش میاند. این ادعاانشه، حقیقتا واقعا نداند، ادعا میداند ولی اینگونه وانمود میکند که من نمیدانم. مثل قول تو جا اهنا رجلن یسأل انک، این را میگی وقتی که نشناسی اون تعبیری را که معین کند او را از قبیل علم یا از قبیل سله یا نحوی اینها نمیدانی یا حقیقتن یا ادعاءن فقط یکون و لاغراض اخرى میگه گاهی اوقات نکر آوردن برای اغراض دیگری میاد غیر از این انحصار. الله حالا از باب نمونه هشتا قرض در اینجا ذکر میکند. یک، التکثیر، برای اینکه نکره بودن دلالت بر کثرت کند، چون نکره بودن گاهی برای دلالت میکند بر کثرت، گاهی دلالت بر قلت میکنه، گاهی دلالت بر حقارت میکنه، گاهی دلالت بر عظمت میکنه، گاهی برای اغراض دیگر، یعنی نکره بودن یسلهو برای اغراض عدیده ای. و متکلم هم هر یک از اون اغراض را که اراده کند از آوردن نکره بایستی در کلام قرینه باشد، مخاطب بفهمد که غرض متکلم از نکره آوردن چه بوده در اینجا، با اینکه میشد معرفه بیاری چرا نکره آوردی مثلا. یک مرتبه این است که دلالت بر کثرت کند، تکثیر زیاد کردن که منظور یعنی دلالت بر کثرت کند، مثل قول تو فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. آیه شریفه میگه اگر مردم تو را تکذیب میکنند پس به تحقیق تکذیب شده از رسول زیادی قبل از تو. در اینجا گاهی اوقات که گرفتاری بلای میاد عمومیه، مردم اکثرا گرفتار شدن، 90% 80% ضرر دید. اینجا خب هر کس ضرر ببینه درست ناراحت میشه، ولی میبینه همسایش هم زلزله ای آمد، این همسایه خراب شده، اون یکی اون یکی، خب ما مثل این درسته خوش من نمیاد، ولی خب همین جور شدن، اکثرا این جور شدن، ما هم یکی از این. ولی یه مرتبه یک بلای میاد فقط یقه یک نفر را میگیره، کاری با دیگران نداره. زلزله 9 ریشتری آمد، خانه همسایه حتی یک ترک هم بر نداره، تو شهر یک نفر هم هیچی نشد، حتی یکی به زمینم بخورونم نشد، ولی یکی بود آقا خونش دیر رو شد، خودش نصف بدنش قطع شد، نمیدونم زنش اونجور شد، پسر اصلا کلن. اینجا میبینین خیلی ناراحت میشه، آخه چرا پس فقط من؟ اگر بنا بود بشه خب دیگرانم نشه هیچ کرد، چطور همه را ول کرد، یقه مرا گرفت. اینجا میبینی طرف ناراحت میشد، خیلی هم ناراحت میشد. این روایت، این آیه هم که هست، خب مردم پیامبر رو تکذیب میکردن، پیامبرم خواهی نخواهی طبعا محزون میشن، ناراحت میشن. خداوند دارد که بابا این بابا البته تعبیر چی دارم، خداوند دارد که این بلا که پیامبران را تکذیب کنن اختصاص به تو نداره، اصلا برنامه بیشتر پیامبران همینجور. هر پیامبری آمد نوعا مردم تکذیبش میکردن، بلای تکذیب عمومیه. ولذا تو هم کما این که قبلی ها تحمل کردن، تو هم بایستی تحمل کنی. اونا ناراحت نمیشدن مثلا اونجور زیاد، تو هم باید همینجور باشی. بله اگر چنانچه هر چه پیامبر آمده بود مردم همشان با صلوات و سلام و احترام و امثال ذالک و کوچکترین اهانت یا نه نمی کردن، فقط تو اینجور بودی، خوب جای ناراحتی زیاد بود. ولی وقتی که باشد اکثر پیامبران اینجور بشن، تو هم قاعدتا مثل اونها بایستی تحمل کنی. این ماحصل معنای این قسمت. پس اگر تکذیب می کنن مردم تو را، پس به تحقیق تکذیب شده از پیامبران زیاد دیگری قبل از تو. این کذبو کرد، جواب شرط چیه در اینجا؟
فقط
کذبت رسول من قبلک میتونه جواب باشد یا نمیتونه؟ یک راهنمایی. شرط باید جواب بایستی بعد از شرط تحقق پیدا کند یا قبل از شرط هم میشود محقق باشد. باید بعد باشد، اول شرط محقق بشه بعد جواب. کذبت رسولان من قبلش، قبل از یکذبو که بوده پیامبران سابق را میگه، یکذبو که این پیامبر ما را میگه که بعدم بوده. پس فقط کذبت رسولان من قبلش چون زمانن مقدمه است بر اون یکذبو که، نمیتواند جواب اون شرط باشد. لذا میگن اصل جواب در اینجا محذوف است، این دلیل بر جواب است، علت جواب است، جای اون نشسته. فلا تحزن وصبر، مثلا اینجور و این یکذبو که فلا تحزن وصبر، چرا ناراحت نشم، چرا صبر کنم، بلا بلای عمومیه.
آدم نمیشه بگیم منظور این آیه اینه که اگر تو را تکذیب کنن، تکذیب کردن تو مثل اینه که پیامبران قبلی هم
نه، عبارت به اون نمیخوره. خب فا این کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک، رسولون ای رسولون کثیرون. شما ممکنه بگید در اینجا رسول اصلا جمع مکسر، خودش دلالت بر کسرت میکنه دیگه، از نکره بودنش چه کسرت دیگری استفاده میشه، کسرت رو او رساند، این چطور؟ جوابش این است که بله اون رسول خودش جمع و مکسر، دلالت بر کسرت بکنه، اصل دلالتش زور بزنه تا ده دیگه بیشتر نمیتونه ببره، یازده ده این حدود. ولی این نکره بودن یک کسرت دیگری اضافه میکنه، پیامبران زیادی صدها، این پیامبران که انه کسرت در کسرت، از این یک کسرتی مال جمع مکسرش بوده، یک کسرتی هم این نکره بودن بو اضافه میکنه. صدها پیامبر، هزاران پیامبر ای بسا قبل از تو تکثیر شدن. پس بنابراین تکثیری که نکره بودن آورده غیر از اون تکثیری است که اصل جمع مکسر بر او دلالت میکند. تمام شد. دو، التقلیل، گاهی نکره بودن برای افاده قلت میاد. گفتیم اینها که انه نکره بودن شبیه یک لفظ مشترکی است که دارای چند معنا باشد. لفظ مشترک را به کار میبری، هر معنا را که ازش اراده بکنی مخاطب اون معنا را باید از قرینه بفهمد. از لفظ مشترک بدون قرینه هیچ معنایی فهمیده نمیشه. درسته معانی به ذهن میاد ولی کدام مراده معلوم نمیشه. مراد متکلم از لفظ مشترک با قرینه مشخص میشد برای مخاطب. نکره هم که میخواد برای هر غرضی از این اغراض باشد بایستی از قرینه معلوم بشد که برای کدام غرضه. تعریفش هم همینجور، همه چیزا اینجوریست. تقلیل دلالت بر قلت کند که قوله تعالی و رضوان من الله اکبر، رضوان یعنی یه ذره رضایت خداوند. آیه شریفه اینجوری دارد، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. یعنی وعده داده از خداوند به مؤمنین و مؤمنات جناتی را که جاری می شود از زیر آنها نهرها، از زیر آنها یعنی از زیر درختان آنها، خب از زیر اون و از زیر خود باغ که معنا ندارد آب رد بشه. های انهار بر های تحتها بر میگردد به انهار، به چیز، به جنات، منتها به شکل استخدامی از خود جنات اون باغ‌های اراده شده، حالا بهش از های تحتها اراده شده درختان اون باغ‌ها، این میگن استخدام. استخدام هم این است که حالا یک قسمش این است که لفظی باشد دارای دو معنا، از خود لفظ احد المعنیین اراده بشه، بعد یک ضمیر غائبی به اون لفظ برگردد، از اون ضمیر غایب اون یکی معنای لفظ اراده بشه، از خود مرجع ضمیر، از لفظ که به کار برده شده غیر از ضمیر ها. لفظی که دارای دو معناست استعمال شده، از خودش احد المعنیه، از ضمیر غایبی که به این برمیگردد اون یکی معناش اراده بشه. حالا در اینجا هم از جنات خود باغ‌ها اراده شده و از اون های تحتها درختان اون باغ‌ها، درختان اون باغ‌ها معنای مجازی جنات ازش اراده شده. خب بعدش دارد به این که خالدند این مؤمنین و مؤمنات در اون جنات و مساکن طیبه. خالدین برای مؤمنین میزان، برای مؤمنات چطور خالدین آورده شده؟ بگید از باب تقلیب، تقلیب مذکر بر مؤنث، مثل و کانت من القانتین. خب و همچنین وعده داده است به مؤمنین و مؤمنات مسکنهای پاکیزه‌ای را در اون جنات عدن. میگه به مؤمنین این وعده ها را داده، ولی میگهد یه چیزی هست آقا، از همه این جنات و منات و حوری ها و امثال زالک ما فوقه، اینا به اون قابل قیاس نیستند. اون چیه؟ و رضوان من الله اکبر. رضوان من الله یعنی انسان از خدا راضی بشد یا خدا از انسان راضی بشد؟
از جانب خدا.
بله
رضایت از جانب خدا.
رضی الله عنه به چه معناست؟
راضی شد خدا،
رضی الله عنه یعنی مدخول عنه، مرضی عنه دیگه، رضی الله عنه. این میگه رضوان من الله، رضوان اگر با ان استعمال بشد رضیه، اون مرضی ان، اون مدخول ان، ولی رضوان من الله در اینجا با من آمده، یعنی رضایتی که از ناحیه خدا باشد، یعنی راضی شونده خدا باشد. این الله فاعل رضایته. در اون رضی الله عن، اون های عنه که مدخول عنه در واقع مفعوله، ولی اینجا با من آمده، مدخول من فاعل رضایته. یعنی یه ذره خداوند از انسان راضی باشد، ما فوق همه اونهاییست که گفتیم. و رضوان من الله یعنی یه ذره رضایت خداوند از انسان اکبر، اکبر یعنی ما فوق همه اون جنات و ایناست. ذالکه هو الفوز العظیم. تنها به اون مقدارم اکتفا نمی کند که یه ذره رضایت بالاتر از اون هاست. میگه اصلا فوز عظیم تنها رضایت خداونده. نیل عظیم، فوز عظیم، جنت فوز عظیم نیست. اون یکی ها فوز عظیم نیستن. تعبیر، تعبیر حصری ذالک هو الفوز العظیم، الفوز العظیم معرف به لام جنس فاعلی حصر میکنه، هو ضمیر فصل مفید حصره، یعنی فوز عظیم تنها و تنها رضایت خداونده. جنت رفتن فوز عظیم نیست. خب البته اینا اهلش میخوان، اونایی که ما هنوان در دنیا چی میخواییم؟ بهشتن بریم، همینجوری در دنیا خونه داشته باشیم، اونه داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم، زن داشته باشیم، بچه داشته باشیم، توانستیم 3-4 زن بگیریم، امثال ذالک. خلاصه یک خونه ویلایی اونجا داشته باشیم، در چیزو یه خونه اینجا داشته باشیم، یکی هم در مشهد داشته باشیم، اگر سالی یک مرتبه خواستیم 5 بریم بمانیم اونجا، هم تو خانه خودمان اینجور فکر و ذکر ما همشین، غذامان اینجور باشه، میوه اونجوری باشد و اتاق من اینجوری باشد و در عروسی چقدر خرج کنیم. فکر و ذکر نوع بشر اینجوریه. اینا هم که بهش میرن، اینا اونجا هم از اینجور چیزه از خدا میخوای. بهش میخوای، مرد مثلا 500 تا حوری میخوای، ده تا باغ میخوای یا رضایت خدا؟ یا بابا من پوری موری به من بده، رضایت شد شد نشد فدای تره. رضایت برای این ارزش نداره. ولی اونایی که اهلش هستن پوری موری اونجا یک قران پیششان ارزش نداره. لذا یکی از علما میگفته اگر در بهش نماز نباشه من نمیدانم اونجا چیکار بکنیم. نماز نباشه یعنی بهشت بدون نماز یک قران نمیارزه. اون آدم اونجوریه. این حرف مال اوناست، نه مال ما هاییست که همش فکر و ذکر ما خوردن و خوابیدن و دستشویی رفتن هم سال زاده چه. بعدش دارد بین که وردوان من الله اکبر، یه ذره رضایت خداوندی مافوق همه این هاست. تمام شد. سه و چار التعظیم و تحقیر. گاهی اوقات نکره بودن برای تعظیم میاد، گاهی اوقات هم برای تحقیر. از تعظیم هم یعنی یک چیزی عظمت قائل بشی، بزرگش حساب کنی. تحقیر هم یعنی یک چیز را کوچک حساب بکنی، کوچکش بکنی، اهانتش کنی، اینجور چیز. که قول ابن ابی سمت له حاجب عن كل امر يشينه وليس له عن طالب الغرفه حاجب. یک کسی را مدح میکند، ایشون میگه برای اون ممدوح در حاجب به معنی مانع. حاجب به چند معنا میاد، یکی از معانیش مانع. دربان را میگن حاجب. چرا؟ چون دم در ایستاده نمیذاره کسی داخل خانه بشد مگر با اجازه و امثال ذلک. مثلا حاجب پس یعنی مانع در واقع. برای اون ممدوح مانع، حاجب یعنی مانع عظیم. نکره بودن حاجب اول که مسند الیه برای تعظیم، برای اون مانع بزرگی است از هر امری که اون امر اون را زشت بکند. یعنی اگر یک کار بدی پیش بیاد، خلافی پیش بیاد که آبروی حیثیت طرف را میبره، ایشون بزرگترین مانعی براش هست، نمیگذارد اون کار را انجام بده. اونم اون عقل بالای اون. کار زشت هیچ وقت انجام نمیده، عقلش ممانعت میکند که دست به کار بد بزن. لذا در برابر کارهای بد برای او بزرگترین مانعی است که همون عقلش باشه، ولی در برابر کارهای خوب و احسان و بذل و بخشش کوچکترین مانعی برای او وجود نداره. دو تا حاجب استعمال کرده، هر دو هم مسند الیه اند. اولی نکره است تعظیم برای تعظیم، دومی نکره است تنکیرش برای تحقیر. دومی یعنی کوچکترین مانعی، اون اولی یعنی مانع بزرگی. برای او مانع بزرگی است از هر امری که از هر کاری که او را زشت بکنند، ولی نیست برای اون شخص از طالب احسان، عرف یعنی احسان، نیست برای او از طالب احسان حاجبون، یعنی حاجب حقیری هم وجود ندارد، کوچکترین مانعی وجود ندارد. زشت میکند اون شخص را. شانه یشینو زشت کرد. خب تمام شد. ای حالا معنای این بیت، ای لهو مانع عظیم عن کل عیب، مانع عظیمیست از هر عیبی، همون امر یشینو در واقع عیب میشد دیگه، ولی نیست برای او مانع حقیری از طالب احسان. خب بعدش میگد وعلم ان الفرق بین التعظیم و التکثیر ان التعظیم به حسب الشأن و الطبقه و ان التکثیر به اعتبار الکمیات و المقادیر و یلاحظ هذا الفرق فی التحقیر و التقلیل ایضا. میگه بدان که فرق بین تعظیم و تکثیر، تکثیر زیاد، تعظیم بزرگ کردن، بزرگ حساب کردن، چه فرق است بین اینها؟ میگه تعظیم به حسب شأن و طبقه و مرتبه طرفه، مقامش بالاست. تعظیم در این استعمال میشه راجع به مقام کسی، منزلتش، جایگاهش، شخصیتش. ولی تکثیر نسبت به مقدار زیاد کرد. قلت و کثرت در رابطه با مقدار، تعظیم و تحقیر در رابطه با شأن و منزلت و مقامند. این است که تعظیم به حسب شأن و طبقه و مرتبه و منزلت طرفی، ولی تکثیر به اعتبار کمیات و مقادیر. کمیات در واقع اندازه ها، مقادیر هم به معنای لغوی شاخد مقدار به حسب اصطلاح معناش با کم فرق داره. کم متصل منقطع، مقادیر به کم متصل غیر قارضات گفته میشه، قارضات گفته میشه. اون وقت اینجا این نیست، اینجا همین مقدار معنای لغویه، با کم یکیه به اعتبار کمیات و مقادیره. قارضات یعنی میگن کم متصل یا قارضات است یا غیر قارضات. قارضاتش به این است که می شود اجزایش در آن واحد در خارج موجود بشه، مثل یک خط، مثلا یک خط یه متری، مثلا تمام اجزای این خط در آن واحد در خارج موجوده. غیر قارضات اون است که نه، هر جز میخواد موجود بشه باید جز قبلی از بین بره تا این موجود بشه. مثل زمان، زمان اینجور نیست که 60 دقیقه در آن واحد جمع بشه، هر لحظه ای که موجود میشه فورا از بین میره، لحظه دیگر میاد، از بین میره لحظه دیگر. حتی دو جزئی از زمان در یک وقت قابل جمع نیستن در خارج. اینو میگن کم متصل غیر قارض ذات.
این
شعر حاجت
به تکثیر و تقدیم میشن نمیخواد با تعظیم و تقدیم؟
بله
حاجت.
آره
حاجتش یا زیاده یا کم؟
نه نه نه، منظور اون نیست. خب بعدش دارد به این که و این که تکثیر به اعتبار کمیات و مقادیر. بعد میگد و ملاحظه میشود این فرق در تحقیر و تقلیل ایزن، یعنی تقلیل هم به اعتبار مقام و شأن چیز، به اعتبار کمیات و مقادیر، تحقیر هم به اعتبار شأن و منزلت. تمام شد. پنجمی اخفاء الامر، نحو قولی که قال رجل انک انحرفت عن الصواب تخفی اسمه حتی لا یلحقه اذن. میگه به این که گاهی اوقات متکلم مسندالیه را نکره میاره عمدن، برای این که میخواد مخاطب اون مسندالیه را نفهمه چه کسیه، شخصش نشناسه. حالا چرا نشناسه؟ عللی ممکنه داشته باشد، یکیش اینه مثلا که اینجا بیان کرده. حالا عبارت بخوانیم توضیح میدیم. مخفی ساختن امر است در واقع همون مسند الیه، در واقع او را مخفی کنی، یعنی برای مخاطب نمیخوای معلوم بشه چه کسی. مخفی ساختن امر است، مانند قول تو قال رجل انک انحرفت عن الصواب. مثلا پسرت، عموش یعنی برادرت بهت گفت که این پسرم یواش یواش شروع کرده میکشه، ها حواست جمع باشه. اون وقت تو هم به پسرت میگی که آره یک مردی میگفت که تو هم راه را عوضی گرفته یا منحرف شده از راه راست و این حرفا میکشی. حالا اگر بگی عمود میگفت، میره پدر عمود رو در میاره، برای اینکه عمود رو نره اذیت بکنه تو نکرا آوردی، تو اون عمود برای اون مشخص نشه. قال رجلون انک انحرفت عن الصواب، مردی گفت که تو منحرف از صواب شدی. تخفی اسمه، مثال همین مقدار بیشتر نبودا، انک انحرفت عن الصواب، میگه تو در اینجا گفت که مثال از اون قال رجلون بودا، قال رجلون انک انحرفت عن الصواب، این اصل مثاله. حالا در این مثال تو رجل گفتی، اسم اون شخص را نگفتی، میگه مخفی میکنی اسم اون رجل را تا اینکه نرسد به او اذیتی از ناحیه این مخاطب تو. تمام شد. قصد الافراد. میگه گاهی اوقات متکلم غرضش از نکره آوردن افراده، یعنی دلالت کند بر فردیت، یعنی دلالت کند بر یکی. افراد یعنی دلالت کند بر وحدت، یکی. نحو ویلون احول و احون و من ویلین. یک ویل آسانتر از یک ویل، یعنی یک مصیبت، گرفتاری، بدبختی. الویل حلول و شر، یک معناش یعنی شر به انسان نازل بشه. به اون ویل میگن، به اون میگن شر. چی ویل؟ الویل یک معناش نازل شدن شر راست به انسان.
حلول
است؟ المنجد این آره. معنای دومش الهلاک، هلاکت، از بین رفتن. اینم معنای دیگر ویل. ویلندک مثلا یعنی مرگ بر تو. یود آبهی لمن وقع فی هلکتن یستحقه. یک مرتبه هم ویل رو استعمال میکنند برای اینکه میخوای به طرف نفرین بکنی، نفرین بکنی در اون هلاکتی که واقع شده و مستحقش هم بوده. یقال ویله او، یا ویل زیدن، یا ویل و زیدن و هاکذا. دومی نفرینه. یود آبهی لمن وقع فی هلکت یستحقها، دومی تقریبا یک نفرین مانندیه، یعنی واقع شده در یک مهلکه ای که مستحقشه و میگی ویلون ده. ولی در اون اولی ویل به معنی خود هلاکته. الویل الهلاکی یک معناش، حلول الشر هم که یکی بود. حالا به عنوان معنای سوممون، تا در اون معنای سومم میخواد بگه ادمانی نداره اصل ویل برای هلاک باشه، مون تا استعمالش برای نفری، نه اینکه بگیم سومی با دومی. نه، ویل به معنای هلاکه، مون تا استعمال میشه در مقابل اینکه انسان به کسی میخواد نفرین بکنه، و نفرین میکنه به یک چیزی که اون مستحق این ها، یعنی مستحق هلاکته، تو میگی ویلون ده. پس این سومی رو مقابل دومی آوردن خیلی جالب نیست در اینجا. همینجور بگید الویل به معنی طول و شر، معنی دومش هلاکته. بعد بگید وقت یود آلمن، وقت دیگه اون یود آر معنی سوم اینجا خود یه دوتا خط گذاشته، یعنی به عنوان معنی سوم میشه. این معنی سوم حساب نمیشد دیگه، این مال استعمالشه. و راجع به ویل حرفایی بدکی نزده، حالا بعض جاهاش یه خورده شاید اشتباه باشه. در المنجد خواستید نگاه کنید، حرفای بدی نزده راجع به ویل، چیزایی گفته. میگه یقال ویلهو، ویلکه، ویلی، ویلون لزید، ویلنده، هم مرفوع آورده میشد هم منصوب. فنصب میگه اگر ویلن، اگر گفتن به ازمار فعل تقدیرش الزمک الله ویلو. و رفع علل ابتدا، اگر گفتی ویلون لزید، ویلن لزید خواندی، یعنی الزم الله و ویلن لزید. اگر ویلون لزید خواندی، اینجا می شود دیگه مبتدا و لزیدم خبرش. خب میگه تقدیره الزمک الله و ویلن، الزمک الله و ویلن. و رفع علل ابتدا، نصب به تقدیر فعل، رفع هم بنابر ابتداییت. هازا میگه این که دو جور خواندن میشه، ازا لم توزف، ویل اگر اضافه نکنی میشد منصوب خواند، میشود مرفوع خواند، علل ابتدا یا به تقدیر فعل. فا اما ازا اضیفت، وقتی که ویل اضافه بشه، فلیس الا نصب، ولی اگر ویل رو اضافه بکنن همیشه منصوب خوانده میشه. تا آخر ویل زیدن، ویل زیدن، اینجا دیگه حتما باید منصوب خوانده بشه. تمام شد. قصد نوعیه، یه مرتبه متکلم مسند الیه را نکره میارد برای اینکه دلالت بر نوعیت بکنه. نکره ببینید بعضی اوقات ای بسا بعضی خیال کنن که اسم جنس اگر نکره بیاد همیشه دلالت میکند بر وحدت، یکی. نخیر، گاهی برای دلالت کردن بر وحدت، گاهی دلالت بر نوعیت، گاهی دلالت بر جنس اصلاً. دو قصد نوعیه، مراد از تنکیر قصد نوعیت. نهو لکل دائن دوا، برای هر دردی یک نوع دواییه. حالا مراد از دائن یک فرد از درد نیست، مراد از دوا یک فردی از دوا نیست. فردی از درد چه میشه؟ فردی از درد. الان سر تو درد میکنه، تویی که نشسته اینجا هست، این فردی از درده. این نمیخواد بگید برای هر فردی از درد، مثلا سر زید درد میکنه دواش اینه، سر امر درد بکنه دواش اونه، این نیست. لکل دائن یعنی برای هر نوعی از درد، سر درد یک نوعی از درد، حالا سر زید درد بکنه، امر درد، کلی سیگه، برای هر دردی یک نوعی از دواست. معنا نداره بگید برای هر فردی از درد یک فردی از دواست. سر زید بالخصوص درد میکنه، بایستی این فرد از آسپرین را یا اون یک آسپرین را برای سر درد نمیدن. چی میدن برای سر درد؟ حالا اون قرص خودش، یه دونه قرصی به دست بگیری، یه دونه قرص در خارج به دست بگیری، بگی دوای این سر درد زید خصوص این قرص ها. این نیست، مراد این نیست، بلکه میگه هر نوعی از درد یک نوعی از دوا داره. شکم درد دواش اونه، سر درد دواش اونه، اون یکی دواش اونه. با کذا
استاد
دواش
این که دوا فردیت بگیریم میشه خصوص هم
فرد خارجی، فرد خارجی از درد، فرد خارجی از دارو مثلا، دوا مثلا، این قرصی که دست گرفتم اون میشه. لکل دائن دوا، برای هر دردی یک نوع دواییه. ای لکل نوع منت دا، نوع منت دوا. این البته از حدیث ها روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لکل دائن دواون، لکل دائن دواون، و دواء الذنوب الاستغفار. هر دردی یک دوایی دارد، دوای گناهانم استغفاره. خب بعدش دارد به این که هشتمی قصد الحقیقت والجنس. حقیقت و جنس یک معناست، یعنی دلالت بر جنس بکنه مقابل فرد و نوع، همون جنس منطقی که میگفتید ماهیت قصد حقیقت و جنس. نهو حدیدون خیر من نحاس، حدیدون خیر من نحاس، آهن بهتر از مس. حالا مراد از حدید جنس، یعنی این جنس از اون جنس بهتره. البته نوع در منطق میگفتید زید فرده، انسان نوعه، حیوانم جنسه. در ادبیات جنس که میگن مفهوم کلی رو میگن جنس، چه جنس منطقی باشد مثل حیوان، چه نوع منطقی باشد مثل انسان، چه صنف منطقی باشد مثل رجل. حالا اینجا این حقیقت و جنس را مقابل نوع قرار دادن یعنی چه در اینجا؟ یا مراد از نوعیت در اینجا یعنی اون نوع منطقی نباشد. مثلا یک نوعی از انسان رجل، یک نوعی از صنف، یعنی در ادبیات به صنف هم نوع گفته میشه. انسان چند نوع، چند صنف، لذا معنی ندارد که در اینجا مراد از نوعیت اون باشد و مراد از جنس هم اون یکی باشد. دوا چند نوعه، گاهی مراد اصل دوا جنس، یعنی چند نوعه. گاهی دوا بگی مراد خود جنس دوا باشد، گاهی دوا بگی مراد نوعی از دوا باشد. پس در اینجا این جنس مقابل اون نوع، اون مراد از نوع همون اصناف در واقع. خب قصد حقیقت و جنس.
پس این اینجا منطقی نگاه کردیه به نوع و جنس و حقیقت
دیگه. حالا اینجا اینجور بیان کرده، ولی دقت کنید شما جد اینجوری حالا البته در این حدید و نحاس هم نظر به جنس هم مانی نداره، اینا دو جنس هم دو جنس هم. یا مثلا بگیم دو تا نوع هم از مثلا اون چیز قرض. حالا اینجا قصد حقیقت و جنس که گفته، اونجا نوعیت گفته، نوعیت و جنسیت، آیا اون جنس و نوع منطقی است یا اینکه نخیر؟ مراد از نوعیت صنف در واقع، مراد از این حقیقت هم اهمس از نوع منطقی و جنس منطقی اینجور. خب قصد حقیقت و قصد جنس. نحو حدیدون خیر من نحاس، حدید آهن بهتر از مس، یعنی اون جنس از این جنس بهتره. و نحو تمرتون خیر من جراده، خرما بهتر از ملخه، خرما بهتر از ملخه. در اینجا کاری با فرد نداره، این فردی از خرما بهتر از اون فردی از ملخه، یعنی اون جنس از این جنس بهتره. خب مثل این که وقت تمام و وصل الله علی محمد و آله الطاهرین.